أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين اللهم الآن قتلت أمير المؤمنين. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان، تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین اسد الله الغالب غالب و کل غالب امیر المؤمنین علیه السلام رو، انشالله که طاعات و عبادات همه عزیزان قبول باشه، انشالله که بهترین مقدرات در شب قدر، شب 19 ماه مبارک برای همه شما عزیزان رقم خورده باشه. بحثی که انشالله امروز خدمت عزیزان هستیم رابطه قرآن و نهج البلاغه است. یکی از مباحث مهمی که حتما توجه به این مطلب میتواند علاقه و اشتیاق ما را برای استفاده بیش از پیش از نهج البلاغه فراهم کنه، از اون جهت که قرآن کتاب وحی است و مهمترین کتاب دینی ماست. اگر ما بتوانیم رابطه عمیقی که بین قرآن و نهج البلاغه برقرار است رو تبیین کنیم، اون علاقه و اشتیاق برای استفاده از نهج البلاغه بیشتر خواهد شد انشاءالله. خب این یکی از مسلمات ماست که رابطه ای که قرآن و نهج البلاغه و بالعکس امیر المؤمنین سلام الله علیه و قرآن دارند، یک رابطه ناگسستنی و بسیار عمیق است. این عاشقانه هایی که قرآن در مدح علی میگوید و امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصف قرآن و در شأن و بیان قرآن ذکر میکنه، بسیار بسیار زیبا هستند. در حد توان انشاءالله چند جمله رو عرض خواهیم کرد. ببینید دو تا مطلب رو میشود مجزا بحث کرد: رابطه قرآن و امیر المؤمنین چیست؟ رابطه امیر المؤمنین و نهج البلاغه با قرآن چیست؟ اینها دو تا بحث مجزا. بحث اول همون آیات الولایه است، آیات فضائل امیر المؤمنین است. قرآن چه نگاهی به علی دارد؟ قرآن امیر المؤمنین رو چگونه معرفی میکنه؟ خب او یک بحث است، بحث مفصلی است، بالغ بر 80 آیه در شأن امیر المؤمنین، در مدح امیر المؤمنین داریم. بررسی اونها یک زمان مجزایی رو میطلبه. فقط برای تیمن و تبرک چند آیه ای که قرآن در مدح علی میفرماید رو عرض میکنیم و بعد انشاءالله اصل مبحث. قرآن کریم در جریانی که بین ولید ابن عقبه و امیر المؤمنین اتفاق افتاد، یه وقتی این ولید که یک انسان فاسق و فاجری بود رسید به حضرت، تفاخر کرد، خودش رو بزرگتر دونست، گفت من کسی هستم که اجدادم چنینن، من کسی هستم که شمشیرم این گونه است، شجاعت من این گونه است. امیر المؤمنین با او برخورد کرد، چیزی نگذشت که این آیه قرآن نازل شد: افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستمون. قرآن لب به مدح علی باز میکنه، علی مؤمن حقیقی است. کجا مؤمن حقیقی مثل علی، کجا فاسقی مثل ولید و دیگران؟ چه وجه تناسبی بین اینهاست؟ اینجا قرآن داره از مقام امیر المؤمنین سلام الله علیه دفاع میکنه. خود حضرت هم یه جایی فرمود روزگار با من بد تا کرد، روزگار خیلی دل علی را شکست، حق علی را ضایع کرد. ببینید جمله امیر المؤمنین را: انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. اونقدر جامعه بد برخورد کرد، اونقدر دوران به ضد علی گشت که علی را تنزل دادن تا اینکه مردم گفتند علی و معاویه. علی را در کنار معاویه قرار دادند، علی کجا و معاویه کجا؟ این دو چه ارتباط و وجه تشابهی دارند که اونها رو کنار هم قرار میدید. ولی این هم از مظلومیت علی است که علی را که اوج انسانیت است، اوج تقوا است، در کنار کسی قرار میدن که اوج رزالت و پستی است. این آیه است از آیات قرآن در مدح امیرالمومنین. باز در جریان لیلت المبیت قرآن دهن به مدح علی باز میکنه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، کسانی هستند که جان را در طبق اخلاص قرار دادن، آماده جان فشانی در مسیر پیغمبرند، هدف اونها مرضات الله است، رضایت الهی رو کسب کنند. باز در آیه دیگری فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، پیغمبر خدا تو را کافی است و کسی که از مؤمنین تو را تبعیت میکنه. ببینید ذیل این آیه، همه مفسرین گفتن این شخصی که قرآن او را به عنوان یاور پیغمبر مشخص میکنه، او را در کنار خدا قرار میده، وجود مقدس امیرالمؤمنینه. اینجا هم قرآن ثناگوی علی شده. باز آیه دیگری که مدح علی است، من فقط دارم میخونم و رد میشم، فرمود من المؤمنین رجال صدق و ما آحد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. علی جان، تو اگر هنوز به شهادت نرسیدی فرصت هست، تو انتظار شهادت میکشی، ما مقام و منزلت تو را میدانیم. این در وصف امیرالمؤمنین است. یه وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دست به دعا بلند کردن، از خدا طلب کردن خدایا ما من علی را طوری قرار بده که محبت من، عشق من در دل مؤمنین قرار بگیره، این چه دعای قشنگی است. ما از حضرت یاد بگیریم، از خدا تقاضا کنیم خدایا پیروان ما، رفقای ما، اطرافیان ما کسانی باشند که اینها جزء متقینند، اینها جزء انسانهای صالح جامعه هستند، به جای این که ما بگیم چه کسی، کدام فاسق و فاجر و منافقی دنبال رو ماست، بگیم کدام انسان متقی در حوزه و دانشگاه پیرو اوست. خیلی این مقام بلندی است. حضرت دعا کرد خدایا مرا اینگونه قرار بده، حب و محبت من در دل مؤمنین بره. آیه نازل شد که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. علی جان خیالت راحت، اصلا محبت تو حد فاصله بین ایمان و کفر است. نه تنها ایمان تو را در دل مؤمنین قرار میدیم، بلکه محبت تو، عشق به تو اون میزانی است که تشخیص میدهد ایمان را، تشخیص میدهد غیر ایمان را، نفاق را، کفر را، شرک را. این هم مدحی است از امیرالمؤمنین در قرآن. در ذیل آیه‌ای که و قفوهم عندهم مسئولون، در قیامت فرمود نگه دارید مردم را، اینها باید پاسخگو باشند، باید جواب اعمال رو بدن. ذیل این آیه نگاه کنید، در تفاسیر فرمودن این چه سوالی است، چه مطلبی رو میخوان بپرسن، از ولایت علی میپرسن. خب اینها همه مدح امیرالمؤمنین در قرآن است. یه آیه دیگه هم هست که حتما شنیدید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این آیه خیلی آیه عجیبی است. ببینید خب بعد از اون ماجرا سه روز روزه گرفتن اهل بیت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا حسنین. روز اول یک فقیری آمد، اهل بیت افطار خودشون رو به فقیر دادن. روز دوم یتیم آمد. این دوتا رو انسان خوب درک میکنه، فقیری در جامعه اسلامی، یتیمی در جامعه اسلامی. امیرالمؤمنین از حق خودش و فرزندانش میگذره که او سیر بشه، اما این نفر سوم خیلی سخته. او اسیر است. اسیر یعنی کسی که شمشیر به دست گرفت، آمد در مقابل اسلام قرار گرفت، اول شخص عالم اسلام یعنی امیرالمؤمنین رو خواست از بین ببره، یعصوب الدین رو خواست از بین ببره. همین شخص که ظاهر آیه اینه، او هنوز مسلمان نشده، چون قرآن میگه او اسیر است. اسیر یعنی هنوز بر همون آیین قبل خودش بت پرست است، شرک است، هر چه هست. امیر المؤمنین لقمه دهان حسنین را، فاطمه زهرا را به یک اسیر میده، کسی که آمده بود اسلام را از بین ببره. این چه انفاقیست، این چه ایثاریست، این چه مقامیست که علی دارد. آیاتی که در مدح امیر المؤمنین است همه اونها انسان رو به وجد می آورد که چقدر آقای ما آقاست، که چقدر مولای ما مولا. خدا دارد در مدح او این گونه سخن می گوید، خدا در مدح او می گوید. این آیاتیست، این رابطه ایست که قرآن و امیر المؤمنین داره. مدح علی در قرآن، آیات الولایه. البته خود حضرت در خطبه 154 نهج البلاغه هم همین مطلب رو فرمود. اگر عزیزان نهج البلاغه در محضر نهج البلاغه هستن ببینن، من آدرس میدم ببینن. در خطبه 154 حضرت فرمود نحن الابواب، اگر کسی خواست به سمت خدا بره، به سمت پیغمبر بره، به سمت دین بره، ما درهای ورودی هستیم. ولا تؤت البيوت الا من ابوابها. خب میدونید هیچ کسی نباید از غیر در وارد خانه ای بشه. فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. اگر دیدید یک عده ای اهل بیت رو رها کردند، از جای دیگری رفتند تا به خدا برسند، از طریق خلفا رفتند تا به پیغمبر برسند، حضرت صریحا فرمود اینها دزدند. چون کسی که وارد خانه بشود از غیر درب، او دزد است. فرمود اینها دزد اسلامند، دزدانی هستند که میخوان پیغمبر رو به نفع خودشون مصادره کنند، خدا رو به نفع خودشون مصادره کنند. ولی حقیقت آن است که اگر کسی از طریق ما رفت به خدا میرسد، به پیغمبر میرسد. فرمود فمن اطاها من غیر ابوابها سمی سارا. این جمله رو خواستم بگم. فرمود فیهم کرائم القرآن. مگر ما رو نمی شناسید؟ ما اهل بیت همونهایی هستیم که فیهم کرائم القرآن، آیات کریمه قرآن در متن ما نازل شده، در وصف ما نازل شده. قرآن بجز از وصف علی آیه ندارد. امیر المؤمنین فرمود فیهم کرائم القرآن، آیات کریمه قرآن در مدح علی است. این قسمت اصلا بحث ما نبود، فقط خواستم بگم قرآن هم علی را به خوبی شرح میدهد. ولی بحث امروز ما اینه، نهج البلاغه راجع به قرآن چه میگوید، امیر المؤمنین راجع به نهج البلاغه راجع به قرآن چه میگوید. این قصه معروفه. یه وقتی مرحوم علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه، اون شخصیت جلیل القدری که بارها توفیق شرفیابی به محضر امام از سلام الله علیه رو داشت، ایشون یه وقتی وارد حرم امامین عسکریین در سامرا شده بودن. انشالله به زودی زود همه ما توفیق زیارت سامرا رو داشته باشیم، که سامرا سر من رعاست، هر که او رو دید مسرور شد به برکت وجود امام عسکری، انسان دلش شاد. مرحوم علامه بحرالعلوم همین که خواست وارد حرم مطهر بشه، یه لحظه ایستاد، به پهنای صورت عشق میریخت و این شعر رو میخوند: چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، و رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. حالا ما که از دیدن وجود مقدس حضرت محرومیم، ما که از شنیدن صدای ملکوتی امیر المؤمنین محرومیم، ولی این جمله را، این مصرع رو میتونیم بگیم: چه خوش است وصف قرآن ز تو دل رو با شنیدن. چه خوشی که ما کلام امیر المؤمنین را بشنویم وقتی که علی دارد قرآن رو مدح میکند. انشالله که همون جلوه و جلایی که صوت امیر المؤمنین داره، کلام و بیان امیر المؤمنین هم داشته باشه. نمیدونم، اکو از طرف من نیست، من یه بار صوت رو قطع و وصل میکنم. ولی الان صوت قطع و وصل شد، انشالله که درست بشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه حدود 40 صفت برای قرآن ذکر کرده. خیلی این نکته مهمه. برید بین اصحاب پیغمبر نگاه کنید، چند وصف از قرآن بلدن بگن، اصلا بلدن چیزی بگن از قرآن، حرفی از قرآن دارن بزنن، یا نه. امیر المؤمنین بیش از 40 صفت 40 وصف توصیف از قرآن ذکر میکنه. حالا بخونیم ببینید چه قوقایی کرده امیر المؤمنین. عزیزانی که دارن خطبه 176 نهج البلاغه رو باز کنن، من چند جمله از رو بخونم براتون عرض خواهیم کرد. در خطبه 176 فرمود وَأَلَمُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاسُهُ الَّذِي لَا يَغُشْ. وصف قرآن در کلام امیر المؤمنین. قرآن چیست؟ علی میخواهد قرآن رو معرفی کند. بدانید قرآن همون ناصحی است که هیچ وقت قش در معامله نمی کند. هیچ مشاوری مثل قرآن نمیتواند تو رو راهنمایی کنه، نمیتونه تو رو از منجلاب ها بیرون بکشه. والهاد الذی لا یضل، هدایتگری است که هیچ وقت تو را به گمراهی نمیکشاند. والمحدث الذی لا یکذب، محدث و سخنگویی است که دروغ نمیگه. هر کدام از اینها تفسیر داره، تبیین داره. ما فقط داریم عرض میکنیم صفات چیست، مطلب رو حقش رو نمیخوایم بیان کنیم، فرصت ما اجازه نمیده. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام ان بزیادت او نقصان. فرمود هیچ کسی نیست که این قرآن رو در دست بگیره، در محضر قرآن جلوس کند، دل را به قرآن به سفارت، مگر اینکه قرآن چیزی بر او می افزاید و چیزی از او کم می کند. خطبه 176. خب چه چیزی کم می کند، چه چیزی زیاد می کند؟ فرمود زیادتن فی هدا، قرآن هدایت تو رو زیاد می کند، راهنمایی تو رو، ارشاد تو رو، تو رو به مقصد می رسونه. او نقصان من اما، کوری تو را، حقائقی که تو نمیبینی را برای تو آشکار میکنه. پس برید در محضر قرآن بشینید. قرآن جلادهنده قلوب است، جلادهنده عیون است، چشم شما را، قلب شما را، وجود شما را تطهیر میکنه. قرآن طیب و طاهر است و هر کسی با اون مأنوس شد طیب و طاهر میشه. فرمود وَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَهُ، بدانید هیچ کسی بعد از ارتباط و اتصال با قرآن مزه فقر را نخواهد چشید. فقر معنوی دیگه شما ندارید، دلهوره و افسردگی و نگرانی ندارید. اگر کسی دلبسته به قرآن شد، این وعده ایست که امیر المؤمنین داد، این قول شرفی است که علی به همه ما داد. شما با قرآن باشید، هیچ فقری در زندگی شما نخواهد آمد. ولا لأحد قبل القرآن من قنا، بدانید هر شخصی با هر درجه علمی، پروفسور و دکتر و مجتهد، با هر میزان از دارایی، این شخص قبل از ارتباط با قرآن فقیر است، محتاج است، سائل است. این کارتون خوابه، نمیفهمه، مقامش رو نگاه نکن. اگر کسی با قرآن متصل نباشه فقیر است. این حرف علی است. فاستشفوه من دوائکم، من ادوائکم، در مریضی ها و سختی هاتون از قرآن طلب شفا کنید، به قرآن رو بزنید. قرآن حی است، قرآن حی است. برنامه زندگی پس از زندگی رو اگر ببینید میبینید بنده خدا میگه من حافظ قرآن بودم، همین که از دنیا رفتم یک شخصیت جلیل القدر نورانی آمد به استقبال من. این همون قرآن او هست، او حقیقت داره، او نورانیت داره. فاستشفوه من ادوائکم، در سختی ها به او رو بزنید، از او کمک بگیرید. واستعینوا به علی لعوائکم، هر وقت مشکل و شدتی براتون پیش اومد، حادثه های کوبنده و طاقت فرسایی پیش آمد، شما برید از قرآن کمک بگیرید، او کمک میکند. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ. حضرت فرمود فکر نکنید حالا من دارم میگم فقرتون رو برطرف میکنه، گرفتاری هاتون رو برطرف میکنه. مریضی ظاهری هم برطرف میکنه ولی از او بالاتر. مشکلات عادی زندگی رو حل میکنه ولی از او بالاتر. عرض میکنیم آقا مگر بدترین مشکل چیست؟ سخت‌ترین گرفتاری چیست؟ حضرت فرمود من اکبر الداء، بدترین مریضی، اون غده بدخیم، اون سرطانی که لاعلاج است، میدونی چیه؟ و هو الکفر و النفاق، کفر و نفاق مریضی لاعلاجه. و الغی و الزلال، گمراهی، ها از حد فراتر گذاشتن. فسأل الله به، اگر خواستید یک وقتی قرآن به سر بگیرید، خدا را به همین قرآن قسم بگید، فاسأل الله بهی، از خدا طلب کنید، بگو خدایا به حق قرآن مشکل ما رو برطرف کن، به حق قرآن مسائل زندگی ما رو برطرف کن، همه چی رو به راه بشه. صفاتی که امیرالمؤمنین از قرآن بیان میکنه چقدر زیباست اینها. و توجه الیه به حبله، اگر خواستید با خدا ارتباط برقرار کنید قرآن بخونید، قرآن رابطه شما رو با خدا زیاد میکنه. ولا تسألو بهی خلقه، مباد قرآن واسطه پول در آوردن شما بشه، مباد قرآن را وسیله درآمدزایی قرار بدید، مباد با قرآن سر مردم را شیره بمالید، گول بزنید، راه رشوه و درآمدزاییتون قرار بدید. ولا تسألو بهی خلقه انه ما توجه العباد الى الله تعالی بمثله، هیچ چیزی مثل قرآن نمیتواند آبرومند کند شما رو پیش خدا. این توصیف قرآن است از زبان علی، چقدر با این قرآن مأنوس است، چقدر وجود امیرالمؤمنین قرآنی است، حرف که میزنه دل انسان به جلا میده. ان شاء الله همه ما به ارتباط و اتصال عمل به قرآن برسیم. باز در انتهای خطبه 198 نهج البلاغه اگر ملاحظه بفرمایید، همون قسمت آخر خطبه 198 فرمود جعله الله ریاً لعطش العلماء، کسی که عالم است مدام در طلب علم است، مدام دنبال علم بیشتر، علم این آتش زیاد است. امیرالمومنین فرمود تنها چشمه ای که میتواند آتش عالم رو سیراب کنه و قرآن است. اشتباه رفت هر کسی سراغ کتاب دیگری رفت، قرآن اون کتابی است که آتش رو برطرف میکنه. و ربیعاً لقلوب الفقها، قرآن بهار قلب هاست، بهار دل های ماست. و دواءاً لیس بعده داء، تفاوت داروی قرآنی و داروی غیر قرآنی اینه، شما اگر رفتی داروخونه یه مشکلی داشتی، چهار تا دارو گرفتی، این مسکنه، امروز و فردا تو درست میکنی. حضرت فرمود قرآن اگر مشکلی را حل کرد اون مریضی دیگه بر نمیگرده، شفا میدهد تو را. تفاوت شفا و دوا همینه، دوا مسکنه، آرام بخشه، چهار روز تو را خوب میکنه، شاید به چهار عضو دیگر هم ضرر برسونه، ولی شفا که فرمود شفا در تربت حسین ابن علی سلام الله علیه ما، او دیگه ضرر نداره، او دیگه محدود نیست، الالعبد خوب میکند، به هیچ جایی از اعضای بدن ضرر نمیرساند، فقط نفع است، فقط نفع. قرآن یک همچین خصوصیتی داره. و دواء لیس بعده داء و نور لیس معه ظلمه، قرآن نور محض است، نوری که در کنار او هیچ ظلمتی نیست. و عزل لمن تولا، این نکته مهم است، حضرت فرمود عزت برای کسی است، قرآن موجب عزت و آبروی سربلندی کسی است که تولا داشته باشه. این تولا را مثل همون ولایت علی ابن ابی طالب است. اگر بگیم به معنای دوستی، خب خیلی ها دوستی قرآن رو دارن، به قرآن عشق می‌ورزن، ولی مهم اینه که انسان اختیار را به دست قرآن بده. شاید در ادامه رسیدیم عرض کردیم جملات حضرت رو، ما باید اختیار رو به دست قرآن بدیم. فرمود اگر تو خودت را در محضر قرآن قرار دادی، حرف او رو شنیدی و عمل کردی، او برای تو نور است، او برای تو شفاست، او مشکلات تو رو برطرف میکنه، بزرگترین مشکلات تو که کفر و نفاق و قی است رو برطرف میکنه، به شرط این که تو هم با صدق و صفا بیای در محضر قرآن بشینی و حرف او رو بیاموزی. این مطلب اولی بود که از رابطه نهج البلاغه و قرآن عرض کردیم. ارتباط امیرالمؤمنین با قرآن در همین اوصاف است، چگونه قرآن رو وصف میکنه. هر چه شخصی عاشق پیشتر باشد، وصفش از معشوق بیشتره، وصفش از معشوق عاشقانه تره. امیرالمؤمنین عاشقانه قرآن رو وصف میکنه، معلومه این دلداده به مکتب قرآن است. مطلب دومی که عرض خواهیم کرد، اهل بیت مفسران قرآن. یکی از نکات مهمی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ذکر میکنه، اینه که قرآن را باید از طریق اهلش آموخت. هر کسی نمیتواند معلم قرآن بشه، هر کسی نمیتواند دبیر قرآن بشه. قرآن رو باید از طریق اهلش که همون اهل ذکر هستن آموخت. در خطبه 125 نهج البلاغه فرمود انما هو خط مسطور بین دفتین. قرآن یک خطی است که مسطور با تا، یعنی نوشته شده بین دو جلد است. کلماتی است، سطوری است که بین دو جلد نوشته شده، دفتری است. لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. این قرآن خودش حرف نمیزنه، این قرآن نیازمند به یک ترجمانی است. یک کسی رو میخواد که حرف او رو بازگو کنه، یک قرآن ناطقی میخواد که از جانب او حرف بزنه. این یک مطلب خطبه 125. در خطبه 133 حضرت جور دیگه معنا میکنه. بعضی ها نتونستن رابطه رو کشف کنن، بعضی ها گفتن این با هم نمیخونه. در خطبه 133 فرمود کتاب الله بین اظهرکم ناطق لا یعیا لسانه و بیت لا تخدم ارکانه. قرآن یک کتابی است که زبان او هیچ وقت خسته نمیشه و او ناطق است، مدام حرف میزنه، مدام مطلب به شما. سخنران نیست که بعد از نیم ساعت 40 دقیقه خسته. او اگر تمام عمرت با هم در محضرش بشینی حرف به تو یاد میده. خب این دوتا خطبه ظاهرشون با هم نمیخونه. یک جا فرمود لا ینطق بلسان، قرآن حرف نمیزنه. یک جا فرمود ناطقون، قرآن حرف میزنه. خب ما سوالمون این آقا جان بالاخره قرآن حرف میزند یا نه؟ خود حضرت جواب میده، فرمود بله قرآن حرف میزنه، ولی حرف زدن قرآن انما ینطق عنه الرجال. یه عده‌ای هستن که اینها سخنگوی قرآنن. قرآن خودش حرف نمیزنه، ولی سخنگوهایی دارد که اونها از جانب قرآن حرف میزنن. انما ینطق عنه الرجال در خطبه 125. کاملتر این مطلب رو در خطبه 158 فرمود. فرمود ذالک القرآن، این قرآنی است که در دست شماست. فستنتقو استفعال دیگه، یعنی قرآن را به نطق در بیارید. برید در محضر قرآن، دیدید بعضی ها خبرنگارن، مجریان، با کسی که میشینن حرف ازش میکشن، سوال میپرسن، او رو در منگنه قرار بدن تا به جواب برسن. امیرالمومنین فرمود فستنتقو، باید از قرآن حرف بکشید. قرآن خیلی حرف داره. این هنر شماست که چقدر میتوانید از قرآن حرف استخراج و استنباط کنید. فستنتقو. بعد امیرالمومنین فرمود ولن ینطق. البته اینم بهتون بگم، قرآن که با شما حرف نمیزنه. ولیکن اخبرکم ان، ولی من علی به جای قرآن حرف میزنه. من علی هستم که مفسر قرآنم. تبیین قرآن با اهل بیت است. خود قرآن که بین دفتین است، صحبتی نمی کنه. اون چه که صحبت می کند همون اهل بیتی هستند که از جانب قرآن صحبت می کنند. در خطبه 158 فرمود ذالک القرآن فاستنطقوه ولینطق ولکن اخبرکم ان، من علی به جای قرآن با شما حرف میزنم. الا ان فیه علم ما یأتی والحدیث عن الماضی والدواء ادائکم و نظم ما بینکم. همه این قرآن یا علم از گذشته است، یا اخبار غیبی از آینده است، یا داروی دردهای فردی شماست، یا نظم با بینکم قوانین اجتماعی شماست. قرآن تمامش نوره، تمامش حکمته، تمامش درد رو دوا میکنه. مهم اینه که ما از طریق درست حرکت کنیم، برسیم به اون جایی که قرآن با ما حرف بزنه. و قرآن فقط از طریق علی حرف میزند. اگر جای دیگه رفتیم اشتباه. این مطلب دوم. مطلب اول اوصاف قرآن در نهج البلاغه بود. مطلب دوم شارحان و مفسران قرآن در نهج البلاغه بود. مطلب سومی که بسیار بسیار مهمه، وظائف ما نسبت به قرآن چیست. امیرالمؤمنین 5 وظیفه را در نهج البلاغه مشخص کرده، فرمود شما باید این 5 حق قرآن را ادا کنید. شما واجب است براتون، قرآنی که نازل شده حقی بر شما داره و شما از زیر حق او بری و ذمه نمیشید مگر اینکه حق او را ادا کنید. خب این 5 مطلب رو در خطبه 110 نهج البلاغه که معروف به خطبه دیباج است، خطبه 110 رو نگاه کنید. حضرت فرمود تعلم القرآن فإنه احسن الحديث. اولین وظیفه‌ای که نسبت به قرآن دارید اینه که تعلم القرآن، بابا قرآن رو یاد بگیرید، قرآن رو باید آموخت. نمیگیم در مرتبه اعلا، او رو هم میفرماید، ولی در مرتبه عادی قرائت، روخانی، ترجمه، فهم کلی آیات، این بر شما واجب است، لازم است. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی نقل میکنه. امام صادق ببینید تعبیر خیلی تعبیر سنگینی است. امام صادق فرمود ينبغي للمؤمن الا يموت حتى يتعلم القرآن او يكون في تعليمه. سزاوار است بر مؤمن وقتی مرد یا قرآن را آموخته باشد یا لااقل بگه خدایا من در مسیر کسب بودم، داشتم یاد میگرفتم، فرصت نشد، عمرم اجازه نداد، فهمم کم بود، نتونستم بیشتر از این یاد بگیرم. ولی این که ما قرآن رو بوسیدیم گذاشتیم یک کنار، قرآن شده برای مراسم ختم عروسی ما، در جهیزیه عروسمون باشه، در ختم امواتمون باشه، ظلم به قرآن دیگه. امیرالمؤمنین فرمود تعلم القرآن، تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث. چه کتابی، چه کلامی، چه سخنی بهتر از قرآن؟ چقدر شعر میخونید، چقدر تلویزیون میبینید، چقدر فضای مجازی میبینید؟ خب قرآن که احسن الحدیثه، بس چرا قرآن نمیخونید؟ اولین وظیفه ای که امیرالمؤمنین نسبت به قرآن برای همه ما بیان میکنه اصل تعلیم و آموختن از قرآن. دومین وظیفه ما نسبت به قرآن و تفقه فی فانه ربیع القلوب. یه پله بالاتر، شما باید تفقه در قرآن داشته باشید. تفقه یعنی اون علم عمیق، اون توجه سنگین، کشف و استنباط و نکات مهم قرآن. فرمود این وظیفه شماست، باید به اینجا برسید که تفقه در دین داشته باشید. فإنه ربیع القلوب. ولی این ربیع القلوب بودن خودش نکته است. قرآن ربیع، ربیع یعنی بهار، قرآن بهار دله. بهار نماد رویشه، نماد پویایی است. تمام این گلها و گیاهان از دل خاک بیرون، بعد از این که زمین مرده شد او زنده می شود. قرآن زنده کننده است، قرآن باعث رویش است، قرآن باعث پویایی است. همه اینها در همین کلام امیرالمؤمنین نهفته است. سومین وظیفه، وقت ما تموم نشه، فرمود واستشفوه به نوره. آقایان طلب شفاعت و شفا کنید از نور قرآن. مریض که شدی، مشکلی که برات پیش اومد، با قرآن خودت رو درمان کن. قرآن درمانی، نه اینکه دکتر نرو، ماسک نزر، مسائل بهداشتی رو رعایت نکن، ولی بدان بعضی از امور هستن که جسمت مریضه، مشکل داره، هرچی دکتر میره حل نمیشه. مشکل روح هست، تأثیر روح بر جسم حتمی و قطعی است. بخونم براتون امیرالمؤمنین حکمت 225. حالا من این رو میخونم، هر کسی در درون خودش دیگه یه ترازوی بذاره، انصاف رو رعایت کنه. ما چقدر از بیماری هامون، چقدر از مشکلاتمون ناشی از اخلاقمونه، ناشی از اعتقاداتمونه. حکمت 225 نهج البلاغه فرمود العجب لغفلت الخصات عن سلامت الاجساد. من تعجب میکنم آدمی که حسوده چطور به فکر سلامتی جسمش نیست. تو حسودی، هی میخوای بیشتر به دست بیاری. اگر یه مقداری فکر میکردی میفهمیدی حسادت جسم تو رو نابود میکنه. حسادت از روح است، از اخلاق است، ولی روی جسم تأثیر داره. در حکمت 256 فرمود صحت الجسد من قلت الحسد. این حرف علی است. صحت الجسد من قلت الحسد. حسد اخلاق است، مربوط به روح و باطن است. این جسد جسم است، ظاهر است، مریضی و دلدرد و قلب و کلیت. فرمود حسد جسم تو رو نابود میکنه. مرحوم آیت الله بهاری همدانی رضوان الله علیه از اولیاء به نام خدا بود، ایشون میفرمود مشکلات جسمی شما اکثرا ناشی از اخلاقه. مریض شدی استغفار کن، مریض شدی توبه کن، انابه کن، خوب میشی. این روح بر جسم غلبه داره دیگه. روح که آسیب دید جسم رو هم درگیر میکنه. امیرالمومنین میفرماد در مشکلات و مریضی هاتون از قرآن طلب شفا کنید، اون نور است. تو اگر نورانیت دلت رو تضمین کنی جسمت هم نورانی خواهد شد. یکی دیگه از ویژگی، یکی دیگه از درخواست ها و عرض محضر شما وظائفی که ما نسبت به قرآن داریم، فرمود و احسنوا تلاوته فانه انفع القصص. یاد بگیرید قرآن رو خوب تلاوت کنید. این سه مورد قبلی همش در مورد خودمون بود. قرآن رو یاد بگیرید، تفقه کنید، از او طلب شفا کنید. ولی مورد چهارم فرمود بابا یکم هم قرآن رو ترویج کنید، به بقیه هم یاد بدید. تلاوت کن، با صدای بلند بخون که چهار نفر هم از تو یاد بگیرن، که چهار نفر هم دلشون جلا پیدا کنه. اینجا دیگه یک مأموریت اجتماعی به ما داد حضرت. فرمود و احسنوا تلاوته، خوب قرآن رو بخونید تا دلها به سمت شما جذب بشه، چرا که قرآن قصه های جذابی داره. من این مطلبی رو خدمت شما عرض کنم، این رو شاید نشنیده باشید. همه ما شنیدیم اسلام به ما توصیه کرد اگر کار مهمی انجام دادید ولیمه بدید، ازدواج کردی ولیمه بده، سور بده، اقوام رو دعوت کن. اگر عتبات مشرف شدی، مکه مشرف شدی، اگر صاحب فرزندی شدی، همه اینها درست، خونه خریدی، ماشین خریدی، ولیمه بده، دوستانت رو هم، مؤمنین رو هم، یاران امیرالمؤمنین رو هم در خوشی خودت سهیم کن. ولی این رو کسی به ما نگفت. ما یک ولیمه ای داریم در دین به نام ولیمت الحذاق. حاذق اگر مبالغه بشود میشه حذاق. حاذق یعنی کسی که خیلی متبهره، حذاق یعنی خیلی خیلی متبهر. حالا قصه چیست؟ اسلام میگه اگر فرزندی داشتی، فرزندت رو فرستادی مکتب، مدرسه، دانشگاه، قرآن رو آموخت، خوب قرآن یاد گرفت، تونست خوب قرآن بخونه، خوب بفهمه، خوب دیگران رو جذب کنه، اینجا سزاوار است تو ولیمه بدی، سور بدی به برکت این قرآن آموزی که فرزندت رو داره. این کم چیزیست؟ امیرالمومنین فرمود وظیفه شماست و وقتی وظیفتون رو انجام دادید به شکرانه آموختن قرآن ولیمه بدید، جشن بگیرید که فرزند ما این کار رو کرد، فرزند ما قرآن رو یاد گرفت، بلد قرآن بخونه، چهار تا سوره حفظه، یک جزء حفظه. وظیفه ایست که هم خودمون باید انجام بدیم، هم نسبت به فرزندانمون، اولادمون این وظیفه رو داریم، اونها رو با قرآن مأنوس کنیم. پنجمین وظیفه ای که امیرالمؤمنین به عهده ما گذاشت و از همه این چهار وظیفه مهمتره، از علم آموزی مهمتره، از تفقه مهمتره، از طلب شفا مهمتره، از تلاوت نیکو مهمتره، و اون عمل به قرآن است. فرمود فإن العالم، خطبه 110، فإن العالم العامل بغیر علمه کجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله. فرمود اگر یک کسی رو دیدید عالم است، قرآن رو خوب بلده، تفسیر نوشته، کلاس قرآن برگزار کرده، استاد قرآن، ولی مطابق علمش عمل نمی کند، قرآنی حرف می زند ولی قرآنی عمل نمی کند. امیرالمؤمنین فرمود اگر این شخص رو دیدی این یه آدم سرگردانه، این یه آدم خواب زده است، این حواسش نیست کجا داره میره. فإن العالم العامل و غیر علمه کل جاهل. فکر نکن او عالمه، او جهل دارد. همه اون چهار وظیفه‌ای رو که به عهده ما گذاشت برای این بود که بگه اونها مقدمه عملن، عمل نکردی تو هیچ علمی نداری، هیچ بهره ای از قرآن نبردی، مهم اینه که بتونی از قرآن بفهمی و به او عمل کنی. انشالله جلسه فردا رو خستیم خدمتتون. وصایای امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین در وصیت آخری که روز آخر شهادتشون، همون لحظاتی که داشتن از دنیا میرفتن، به حسنین وصیت کردن: الله الله فی القرآن، آقا مواظب قرآن باشید، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، مبادا دیگرانی در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرن. هر شخص مهمترین حرف عمرش رو در وصیتش میزنه. امیرالمؤمنین در وصیت نامش فرمود: برادران، عزیزان، قرآن، عمل به قرآن، مبادا دیگران، مبادا وهابیت، مبادا سعودی در عمل به قرآن از شما پیش بیفته، در تلاوت قرآن از شما پیش بیفته. مسیر رو طوری برید که آبروی اسلام شیعی رو حفظ کنید. یک نکته پایانی هم بگیم که وقتمون نگذره. امیرالمؤمنین همیشه در طول حیات مبارکشون غیر از وصف و مدح قرآن، غیر از بیان شارحین قرآن، غیر از تعیین وظایف ملت نسبت به قرآن، یک دغدغه ای هم نسبت به قرآن داشت. دغدغه امیرالمؤمنین این بود که مبادا سطحی نگران، قشری ها، ظاهربین ها، اینها بیان مسیر را اشتباهی انتخاب کنند. مباد کسانی مثل خوارج روی کار بیاین قرآن رو به نفع خودشون. مباد کسانی بیان که قرآن را تفسیر به رأی کنند. امیرالمؤمنین در خطبه 138 فرمود: یعطف الهوى علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوى و یعطف القرآن علی الرأی اذا عطف الرأی علی القرآن. یه زمانی میرسد که تمام قرآن بنابر خواست و میل و رأی شخصی تفسیر میشه. من نگاه میکنم این قرآن رو، این آیه را چجور بگم به نفع خودمه، بیشتر پول بهم میدن، بیشتر جایگاه برام درست میکنه. خدا چی گفت، روایات چی گفتن، اهل بیت چگونه، کار ندارم، نفع من. فرمود من دغدغه دارم نسبت به این مطلب، نگرانم نسبت به این مطلب. در خطبه 17 نهج البلاغه همون اول حضرت فرمود یه عده‌ای هستن که بر مسند حکومت و ریاست و قضاوت نشستن، ولی لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، هیچ کالایی بی ارزشتر و پستر پیش اینها نیست از کتاب خدا قرآن. البته اون وقتی که قرآن درست خونده بشه، حق تلاوتش رعایت بشه. اما اگر قرآن رو از مواضعش تحریف کردی، تفسیر به رأی کردی، اشتباه گفتی، خوشش میاد، کیف میکنه، جایزه هم بهت میده، چون قرآن رو تحریف کردی. اما اگر قرآن رو درست خوندی خیلی ناراحت میشه. عزیزان جمله پایانی من، خستتون نکنم، امیرالمؤمنینی که مظهر قرآن بود، امیرالمؤمنینی که تجلی قرآن بود، امیرالمؤمنینی که قرآن وصف و مدح و ثنای او رو گفته، علی کشته قرآن به نیزه کردن، علی شهید قرآن به نیزه کردن، در جریان صفین نیزه ها بالا رفت، قرآن به نیزه کردن، گفتن ما دیگه با قرآن نمی جنگه. امیرالمومنین هرچی فرمود بابا قرآن منم، قرآن ناطق منم، من می دونم اینجا دارن چه می کنن، به جنگی تا پیروزی نهایی چیزی نمونده. مالک فریاد زد چند دقیقه فرصت بدید، کار تمامه، من رسیدم به خیمه معاویه. یه عده دور علی رو گرفتن، گفتن تو دیگه داری پا از حد فراتر میذاری، تو داری با قرآن می جنگی، اگر به مالک نگی برگرده با تو مبارزه می کنی. همین ها چهار صباح بعد، همین هایی که این حرف رو زدن شدن خوارج، خوارجی که در نهروان جمع شدن. امیرالمؤمنین با اونها خیلی حرف زد، خیلی حرف زد. وقتی که عبدالله ابن عباس رو میخواست بفرسته برای مذاکره، گفت عبدالله ابن عباس لا تخاصمهم بالقرآن فانه حمال ذو وجوه، با این خوارج از قرآن حرف نزنی ها، اینها قرآن رو اونجوری که به نفع خودشون هست تفسیر میکنن، با سنت با اینها حرف بزن که راه فرار نداشته باشن. همین خوارج به دست علی کشته شدن، چند نفر فرار کردن، یکی شد ابن ملجم مرادی. مثل امروز 19 ماه مبارک رمضان تیغ کشینه را بر فرق امیر المؤمنین فرود بود. علی که مظهر قرآن از کشته فتنه، همین هاست که با قرآن فتنه. حواسمون باشه در مسائل امروز جای جلاد و شهید عوض نشه. مسیر تحریف مسیریست که علی را که عامل به قرآن است مقابل قرآن قرار میده. خوارج گفتن تو کافر شدی، توبه کن، توبه کن، از اول شهادتین بگو، مسلمان شو. همین هایی که یه زمانی پای خطبه علی بودن جلوی علی ایستاده، علی را با قرآن محکوم کردن. این هم از مظلومیت های امیر المؤمنین. انشالله که موفق و معید باشید. اگر طولانی شد عذرخواهی میکنم. هدیه محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه.